روز اولش روز عید قدیر بود که شروع شد دیگه. بعد منم چون خانواده سادات هستیم به بچه ها گفتم که بچه ها پاشیم شیشه ها رو دستمال بکشیم، کارا رو انجام بدیم. با وجود که صبح 4 صبح زده بود دیگه. بعد ماهین میخندید به خواهرش، میگفت که چقدر روحیه مادر خوبه، الان موشک زدن ها دارن که باشه شیشه ها دستان بکشیم، نمیترسیم مادر جان. گفتم مادر ما 8 سال تو جنگ کرمانشاه بودیم، 8 سال عراق جنگ بوده، خیلی ازدواج کردن، خیلی ها بچه دار شدن، اصلا زندگی ادامه داره. نه بعد شیشه ها رو قشنگ برام دستمال کشید، کارا رو انجام داد. دیگه فرداش رفت سر کار. خب فرداش دیگه انگار تعطیلی نبود، رفت محل کار. اون روز هم دوباره برگشت آمد. روز بعدش که یعنی در واقع سومین روز مشک بود فکر میکنم، گفت محل کار مسئول من گفته که شما دیگه باید اینجا باشین. 5 روز 6 روز ماندن. ولی خانم من اصلا دل تو دلم نبود، انقدر من آیت الکرسی میخوانم، انقدر صلوات میخوانم، ولی فکر نمیکنم جاشان جای سختی با چون اصلا نمیدانستم کجاستی بچه. بعدش میگفتم ما این من چیکار کنم، خیلی دلم شور میزنه. بریم ما این نمیگفتم و کلا بریم مملکت میگفتم. میگفت مادر اصلا سوره محمده بخوان، سوره فتح بخوان. گفتم اصلا وقتی که جو اعصابم خورده هی قرآن رو غلط غلط میخوانم. یه ذره قاطی کرده بودم، بیشتر ناراحت بودم که این همه بچه این همه خانواده شهید شدن. گفت اشکال نداره، تسبیح بگی دستت، صلوات بفرست، فقط هم بگو ید الله فوق ایدیهم. این سه تا کلمه رو که بلدی. گفتم آره دیگه. ما هی روزی 1000 تا 500 تا می صلوات می‌فرستادیم، دعا می‌کردیم.
داشتم تو همین کانال خبری شب قبلش نگاه می‌کردم، دیدم نوشته که حالا یکی از فرمانده‌های بسیج شهید شده. بعد یه لحظه بدن مفتوکم نکنه معین اینا. بعد دوباره گفتم خب معین که مثلا درجه داری نیست بخواد شهید بشه اینا. گفتم هیچی ولش کن. بعد قرآن باز کردم و یه آیه اومد مربوط به جهاد بود توی حج. بعد دوباره گفتم نکنه معین شهید بشه. دوباره گفتم نه ولش کن، حالا شهید نمیشه اینا، بستم قرآنه. ولی خب تو ذهن و دلم بود که مثلا یه هم چیزی میشه.
بعد ما گفته بود که گوشی هم نمیبریم، گوشیش هم خاموش بود، خانه بود اتفاقا گوشیش. بعدم زن محل کار من مادر جان زنگ نزن، من خودم زنگ میزنم. گفتم باشه. روز اول دومش که رفت زنگ زد، دیگه روز سوم زنگ نزد، دیگه روز سوم، چهارم، روز پنجم به خواهرش گفتم شکی با من خیلی اصلا قلبم داره انگار از تو حلقه میزنه، بزن من زنگ بزنم. گفتم مادر بزنیم چه ایبی داره. زنگ زدم دخترم همون شماره که یه بار بهم زنگ زده بود شمارش افتاده بود، به من شمارم نداده بود. یه دفعه دیدم اولین زنگ گوشی برداشت، اتفاقا خودش برداشت، یه خنده ای کرد ببینم. گفت مادر جان دیدی زنگ زدی؟ گفتم مادر دلم خیلی شور میزد. گفت نه اشکال نداره، من حالم خوبه، خداحافظ. در همه دو کلمه خدا شده. بعد گوشی گفتم، فقط گفتم ما این میشه بیای ببینیمت. گفت آره اگه بتونم میام. فکر میکنم حالا نمیدونم همون شبش آمد یا فرداش آمد، در زد آمد در باز کرد. جوری که بوسیدمش فکر میکنم سال هاست ندیدمش. بعد من خورش قیمه درست کردم چون خیلی دوست داشت. اونو درست کرده بودم، گفتم ما این غذا میخوری؟ گفت که نه برم یه دوش بگیرم، خیلی خاکی هستیم. بعد رفت دوشش گرفت. همیشه بهش میگفتم ریشت یه ذره کوتاه کن، محاسنت داره بلند میشه. اون روز دخترم پیش از این که من بهش بگم خودش ریشش کوتاه کرد، اصلاح کرد. همیشه هم طفلی خواهرش لباسش اوتو میکرد، دیدم یه پیرن شلوار کتان برداشت، اونم اوتو زد گذاشت و بعد اومد شام خوردن. پدرش هم بود و گفت ما نماز چی که خوان. گفت مادر میشه 6 بیدارم کنی؟ خواب نمانم. گفتم باشه. دیگه صبح اومدم اینجوری پاش تکان دادم، گفتم دو تا بیدار نشد. اینجوری گفتم ما اینجا ما اینجا اینجا یه دفعه الهی بمیرم. هراس پا شد، گفتم نترس نترس. گفت دیرم نشه. گفت باشه. دیگه پا شد بنده خدا پدرش گفت که انگار که کار خدا باشه از اینجا تا محل کار با پدری صحبت بکنم. پدرش گفت که من میرسانم. گفت باشه پدر. همیشه تا پشت همین در اینجا باش میرم که در آرام بسته بشه، همسایه‌ها بیدار نشن. اون روز خانم برای اولین بار و آخرین بار تا پشت در آسانسور من رفتم باش. وقتی که رفتم آسانسور زد، آسانسور آمد طبقه 4، در باز کرد، بعد قشنگ برگشت و تمام هیکل برگشت. من نگاه کرد یه خنده ای کرد. دیگه دخترم هم بود که رفت که رفت.
برداشت دو سه تا از دوستای پدر زنگ زدن و اینا، کسایی که خیلی زنگ نمیزدن شاید بهش، احوال خانواده رو پرسیدن اینا. بعد پدر رفت تو فکر یه لحظه. یکی از دوستای زنگ زد گفت میگن بسیج زدن معین ها شهید شدن اینا. پدر گفت قطع کن و زنگ زن. بعد پدر زنگ زد به داداش، گفت امین بیا بریم یه سر بزنیم محل کار معین. بعد داداش یه لحظه سکوت کرد، افتاد گریه، گفت پدر مبارکش باشه.
من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علیه فمن هم من قضا نحبه و من هم من ینتظر و ما بدلو تبدیلا. رژیم کودکش صهیونیسم در اوج استیصال خود دستان خونالود و ناپاکش را به خون پاک فرزندان ملت ایران آغشته ساخت. این جنایت خبیثانه که با حمله مستقیم به مناطق مسکونی، خانواده ها، زنان و کودکان بیگناه انجام شد و منجر به شهادت جمعی از هموطنان عزیز، دانشمندان و فرماندهان شجاع و دلیر گردید، بار دیگر چهره ضد بشری خود را آشکار ساخت.
خیلی روز سختی، داشتم نماز میخوندم، نماز ظهرمه که خواندم هنوز سلام نماز دوازده بود فکرم، دوازده همون موقع اذان بود، سلام نماز من نداده بودم. یه دفعه دیدم دخترم و پدرش رو اتاق دارن بد جوری داد میزنن، یعنی نفهمیدم چجوری سلام دادم، تا اونجا رفتم اتاق سه بار افتادم. بعد دیدم، گفتم شکی با چه شده، چرا گریه میکنی؟ گفت مادر ما این شهید شده. گفتم نه شهید نشده. یه دیدم، گفت چرا مادر؟ الان دو نفر زن گفتن ما این شهید شده. فقط یادمه که فقط داشتم خودم میزدم، فقط در همین حد. بعد همسر من بنده خدا از ورداش گریه میکرد، دختر از در. بعد من یه مقدار فشار خون من بالاه، بنده خدا همسرم تون دست من رو بوس میکرد، میگفت تو رو خدا تو فقط گریه نکن، آرام باشد اشتباه باشه.
بعد من داشتم نگاه میکردم، رفته بودم تو اونجا، تو فاصله همین که پدر زنگ بزنه به داداش، من گفتم پدر موین شهید شده. بعد گفت یه لحظه وایسا. گفتم من دیشب یه مطلب خواندم توی کانال‌ها، دیگه زنگ زد به داداش اینجوری، گفت پدر افتاد گریه و مادر سلام نماز داد یا تمام شد نمازش بالاخره، آمد تو اتاق و گفت چه شده؟ گفتم میگه موین شهید شده و دیگه افتادیم گریه و مادر خودش میزد. گفتم یه شریعتی بود دیگه.
که بعد زنگ زد به پسر بزرگترم، زنگ زد گفت که برو پسرم تحقیق کن ببین جوریه. زنگ زن به ما که پسرم هم از اون بر خط افتاد گریه، گفت پدر مبارکش باشه شهید شد.
بعد دیگه پدر گفت نمازتون رو بخواین جمع کنین که مثلا از دوستان میان و اینا.
که دیگه بعد از اونم باز با سختی همسرم گفت برو نماز عصر تم بخواین، از اون قبل دوستا بیان. اونا همه از صبح خبردار شدن، ما آخر نفریم. دو روز بعدش بچم دو روز زیر آوار بوده فکر کنم، انگار دوشنبه شهید میشه، ما چهارشنبه خبردار شدیم. که دیگه ما آمدم نماز عصرم با سختی خواندم، ولی از خدا همون موقع صبر خواستم، گفتم که زحمت بچه هدر نره، من حرکتی نکنم، یه چیزی نگم که زحمت بچه هدر، چون به عشق واقعی خودش رسیده. این بود که نماز خوانده نخوانده دیدم آره 20 نفر از دوستا همه زحمت کشیدن آمدن برای دلداری دادن و دور ما باشن.
بعد دیگه جمع کردیم آمدم، ولی خب من شخصا مطمئن نبودم که موین شهید شده باشه، چون که میگفتن قابل تشخیص نیستن، گفتن که مثلا از رو عکس ها اینا رفته بودن تشخیص بدن، داداش و داییام رفته بودن نشده بود خیلی تشخیص بدن. بعد گفتن باید بیاین آزمایش دی ان ای بدیم. پدر رفتن و من گفتم خدا شاید موین نباشه اصلا، یعنی حتی دوستان میگفتن اطلاعیه بزاینا که شهید شده برادر، گفتم نه شاید موین نباشه، من نمیذارم فعلا هیچی. بعد پدر رفت و خیلی هم طول کشید، اتفاقا یه چند ساعتی طول کشید تا بیان،
که بچه من مثلا قابل شناسایی نبود، از لباسش فهمیده بودن، جناق سینش هم یه نشانه خوبی داشت که اونم خورد شده بود، اونم پدرش نتونسته بود تشخیص بده. دیگه لباسی که گفتم اوتو کرده بود یادم اون بود چه پوشیده، از اونو بعد گفتم باید دی ان ای کنیم، که بعد پدرش گفت نه دو هفته طول میکشه، اصلا خانواده نمیتونن اصلا تحمل کنن دو هفته از اینور گریه زاری از اینور بچه ای چوری. دیگه گفته بود که انگشت شست پاش هم یه علامت داره، دیگه از انگشت شست پای بچه فهمیده بودن که پسر ما.
بعد دیگه پدر من زنگ زد گفتش که پیرنشیم اتوگو، دیگه من مطمئن شدم ما شهید شد.
دیگه معراج شهدا بردن و اینجا محلاتی تشریح پیکر شد، که دیگه بعد از اونش هم رفتیم کرمانشاه برای خاک سپاری، که اونم وصیت خودش بود که بریم کرمانشاه.
رژیم صهیونیستی و حامیان آمریکایی و غربیش بدانند این جنایات نه تنها از حافظه تاریخی مردم ایران زدوده نخواهد شد، بلکه موجی جدید از خشم و انتقام را رقم خواهد زد.
آماده ایم که واقعا همه خانواده ما، نوه عموم علی، حتی همه بچه هم میگن ما انتقام میگیریم از اسرائیل. یعنی حالا مهم نیست الان، مهم اینه که این تفکر تو واقعا جامعه شکل گرفته که باید انتقام بگیریم از کسی که ظالم روی زمینه واقعا، چه حالا آمریکا چه اسرائیل. ما دعا میکنیم که حالا چه با ظهور امام زمان، چه ای که ما زمین سازی کنیم برای ظهور امام زمان، انتقام گرفته بشه از اسرائیل که ظلم مطلقاً رو زمین واقعا. قطعا ما کوتاه نمیاییم، نمیترسیم، بیشتر شجاع شدیم. یعنی من شخصا احساس میکنم که آمادگی دارم که حتی خودم برم به جنگم، چه برسه حالا مردایی که وجود دارن. و جامعه ما چیزی که توش دیده میشه اینه که هر آدمی که هست با هر طرز تفکری به این اتفاق نظر رسیدن که ما باید انتقام بگیریم و شجاعانه بایستیم.
دشمن نادان گمان نکند که با این گونه جنایات قادر است ذره‌ای خلل در اراده مردم بسیر کشور عزیزمان ایجاد کند، چرا که هر قطره خون این شهیدان هزاران جوان مؤمن مجاهد شجاع و آماده برای دفاع از این مرز و بوم خواهد رویاند و آتشی خواهد شد بر دامان طراحان و مجریان این جنایات. دوران بزن و دربرو به سر آمده است، دوران پاسخهای دردناک و پشیمان کننده آغاز شده است و خون شهدای عزیز ما بذر انتقامی سخت، دقیق و بازدارنده خواهد بود. این اقدام مذبوحانه که با حمایت کامل آمریکای خبیث و با استفاده از سلاح‌ها و تجهیزات آمریکایی انجام شد، تأکید دیگری بر اهمیت هسته‌ای و قدرت موشکی و نیز ضرورت حفظ و ارتقاء روزافزون قدرت دفاعی برای ملت ایران اسلامی است. مردم مقاوم و بسیر و همچنین آحاد بسیجیان در سراسر کشور عزیزمان با الهام از آموزه‌های اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله و سلم و مکتب امام خمینی رحمت الله علیه همچنان با استواری هرچه بیشتر مسیر عزت و افتخار خود را طی نموده و به زودی انتقام سخت از دشمنان خواهد گرفت.
گویا که به من گفته بود که بسیج رسان است، ولی من هیچ نمیدانستم. آره، یکی دوبار مثلا پرسیدم ما اینجا شما اونجا چی کار میکنه؟ گفت ما بسیجی هستیم.
یعنی خیلی سعی میکرد که اون پیام حضرت آقا رو که از رسانه ها خواسته بودن که امید آفرینی کنن در سطح جامعه ایشون معنی واقعی ببخشه. با چه مدل رفتاری سعی میکرد که تا جایی که میتونه در واقع سوژه های موفق و سناریوهایی رو طراحی و بنویسه که بشه از توش مستندهای کوتاه و اثرگذاری رو برای جامعه در آورد. یکی از کارهایی که ایشون انجام میداد تو همین بحث مستندسازی های کوتاه، بحث سناریو نویسی ها، بحث در واقع کارگردانی تولیدات گزارشی آدم بسیار فعالی بود. در حوزه خبرنگاری هم ایشون، خب کار ما چون کار خبری بود و اینها، ایشون به نوعی سعی میکرد که تو همه حوزه ها کار بکنه، اما یه ایده ای داشت و روی این ایدهش هم مصمم بود که دیگه الان خبر مکتوب خیلی مخاطب نداره و سعی میکرد که بیشتر ببره تولیدات خبری رو تولیدات بصری. تمام تلاشش این بود که تولیدات و مستنداتی رو بده بیرون که جامعه امروز نیاز داره. لذا حوزه خبرنگاری و مدل خبرنگاری خودش رو بیشتر تو حوزه چند رسانه‌ای سعی می‌کرد معطوف
بود. عموشان که 9 سال پیش تو سوریه شهید شدن خیلی هم شجاع بودن. چند بارم که رفته بود کرمانشاه به خواهرای من گفته بود که من دوست دارم شهید بشم، منو بغل دست عموم دفن کنن. این حرف شاید بگم چند سال پیشه که بعد به برادرش گفته بود، به یکی از دوستای محل کارش گفته بود شهید بشم من اینجا دفن کنن. بود که واقعا آره، شهادت انگار تو خونشان بود، یه جوری انگار ارث شده بود براشون.
بعد ما میگو ان شاءالله که یه سیلی بزنیم تو گوش اسرائیل بعد شهید بشیم. یعنی دقیقاً این چند روز آخری که داشتیم صحبت می‌کردیم همینه گفت. بعد مادرم گفت آره ان شاءالله همتون شهید بشین. اصلا ما داریم که میگن اگر کسی دوست دارین براش آرزوی شهادت کنین. یعنی من واقعا برای همه عزیزان آرزو میکنم که عاقبتشون شهادت باشه. حالا شما 10 سال 20 سال زندگی کنی بیشتر هیچ فرقی نداره توی دنیا. بعد به خاطر همین مطمئن بودم که من شهید میشه، ولی مثلا فکر نمیکنم انقدر زود. فکر میکنم حالا یه چند سال دیگه مثلا فرصت زندگی کردن دوباره داره. ولی بعد از اینکه شهید شد من نتونستم که خب الان براش فرصت شهادت جور شده، شاید اگه چند سال دیگه میگذشت این فرصت دیگه نبود. خدا روزیش کرد ان شاءالله که نوش جان خودش و همه شهیدایی که شهید شدن باشه لذت شهادت زندگی جاودانه پیش خدا.
از محل کارش آمدن که به ما بگن که قرار بچه ها رو بیا امامزاده علی اکبر دفن کنن یا امامزاده پنجتن، چون توی دو جا بودن. بعد خب منم دوست داشتم خب که بچه امامزاده علی اکبر باشه، نزدیکه من، خب نزدیکه دیگه، چه ذره میتونم برم بهش سر بزنم و اینا. خود یه 27 سالم است بچه اینجا بوده، ولی خودش چون گفته بود که ماشا بغل است عموم. بعد منم بنده خدا، هم همسرم، هم برادرام، هم پسرم بنده خدا، همه منتظر بودن که مثلا ما بگیم باشه که این کارش مشخص بشه، چون هنوز بچه تو معراج بود. بعد منم گفتم که من باید یه نشانه برام برسه، بریم دست خط برام بیا. این گفته که من میخوام برم کرمانشا یا نه. بعد یه دفعه پسر بزرگم با یه بغضی سر منو گرفت و سینش که مادر باور کن به من زبانی گفته. بعد منم به معین خودش گفتم معین من تاله چی از تو نخواستم، ولی اگه واقعا نظر خودت اینه که بری کرمانشا دفن بشی، یه نشانه برای من بیار. خدا شاده همین. و واقعا با گریه اینه بهش گفتم، به خواهرش هم نگفتم، من همین چیزی گفتم. یه دو سه ساعت گذشت، دیدم شکیبا من گفت مادر، گفتم بله. گفت که یه اسمس الان از کرمانشا دختر همی حاج اکبر، دختر عمو عطیه بهم داده، گفته که از محل کار معین یکی از دوستاش تماس گرفته، گفته که شما خب چه میشناسن که مثلا اکبر نظری بابای مثلا همون بنده خداست، گفتن شما از خانواده آقای نظری یکی به اسم معین نظری شهید شده تازگی ها، ولی اینم بنده خدا خب میدونسته که سرمون شهید شده. گفته که آره چطور؟ گفته که من یکی از دوستای ما همکارشه، زمانی که زنده بوده گفته که من شهید شدم، به خانواده میگه منو بیارن پیش عمو. بعد اونجا بود که من این بنده خدا تلفنی آقای گفته بود، ولی عطیه هم بنده خدا برای ما اسمس کرد. بعد منم افتادم گریه. بس خواهرش شکیبا بود چرا گریه؟ گفتم من از موی خودش نشانه خواستم، ما نه این بنده خدا همکار رو نمیشناسیم، نه این بنده خدا کسی که دو سال پیش بایی بوده، اصلا تو هم اتاقی بودن. گفته که آره، اونم یا کرمانشاهی بوده یا هرچی، به او گفته که دیگه ای بود که ما موین دیگه بردیم کرمانشاه و دیگه مزار کنار عموش دیگه اونجا دفن شده. خاطر
خدا بهترین چیزه برای بنده هاش میخواد و قطعا برای موینم بهترین بوده ای. ما راضیم.
میدونی این روزا چرا همش میگن از بعضی چیز عکس و فیلم نگیری؟ چون همین تصاویر ساده میتونه یه عالمه اطلاعات به دشمن برسونه. مثلا وقتی محل دقیق یه حمله رو نشون میدی، دشمن میفهمه کجا زده، چقدر دقیق بوده و برای حمله بعدی مسیرش رو اصلاح میکنه. اگه لحظه شلیک پدافند رو ضبط کنی، اونور میفهمن سیستم دفاعی ما چه موقع و چطور واکنش نشون میده و بهشون کمک میکنه تا در حمله بعدی از نقاط کور دفاعی استفاده کنن. برای اونا حتی چند ثانیه اختلاف یعنی یه فرصت طلایی. یا مثلا از بقایای موشک، پهپاد یا هر وسیله فیلم میگیری، از روی تکه های تجهیزات دشمن متوجه میشه چه سلاح یا سامانه استفاده کردیم و ضعف یا قدرت تجهیزاتش رو تحلیل میکنه. عکس از نوع خسارت هم خودش یه سنده. با یه عکس ساده میفهمن شدت ضربه چقدر بوده و آیا به هدفشون رسیدن یا نه. از همه مهمتر، وقتی تصویر سامانه‌های موشکی، تجهیزات یا یه مکان خاص مثل تأسیسات مهم یا پادگان ثبت بشه، براشون مثل نقشه راه میمونه. حتی یه المان خاص مثل کوه، تابلو از این چیزا گوشه عکست میتونه یه مکان مهم رو لو بده. حواسمون باشه، توی جنگ دوربین ما میتونه چشم دشمن باشه. قبل از هر کاری به این فکر کن که این کار به دشمنت کمک میکنه یا هموطنت.
سازش من می نویسم مرگ بر موشک و خمپارش، من می نویسم مرگ بر کمپ های در اروپا و لگت کوب جنون ملت آوارش، من می نویسم مرگ بر هر جا جون سپر لرزشی بر شانش من می نویسم مرگ بر یک حروسک گرم و خوشی پر از خون است وای کودک دردانش من می نویسم مرگ بر مرگ بر شیطانک بر مرگ بر گرگ خبیث شیوه شانش من می نویسم مرگ بر مرگ بر هرچه ستاره روی پرچم های تو قاتل دیوانش من می نویسم مرگ بر جنایت مرگ بر وحشیگری دولت خونخوارش من می نویسم مرگ بر آمده بر سرزنان بالای نعش یک پسر مادر بیچارش من می نویسم مرگ بر پیش چشم یک جهان نابود شد ده ها وطن خانش ویرانش من می نویسم مرگ بر مرگ بر شمر و یزید و مرگ بر ضحاک ها واقع و افسانه‌اش من می نویسم مرگ بر شیطانک بر مرگ بر گرگ خبیث شیوه شانش من می نویسم مرگ بر هرچه ستاره روی پرچم های تو قاتل دیوان
عرض ارادت مجدد محضر شما مخاطبان صدای جمهوری اسلامی ایران ساعت 7:52 هست و ما با افتخار خدمتگزار شما عزیزان شنونده و هموطنان غیور و دلاور هستیم. حتما در این روزها و شبها شما هم آخرین اخبار حوزه جنگ رو بررسی میکنید و مرتب مرور میکنید. باید در همین خصوص خدمت شما عرض کنم که از دیروز حزب الله لبنان با صدور بیانیه‌ای آغاز عملیات خودش رو علیه رژیم صهیونیستی برای گرفتن انتقام شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی اعلام کرده. خدمت شما عرض کنم رسانه‌های صهیونی گزارشی از هدف قرار گرفتن شمال سرزمین‌های اشغالی از خاک لبنان با دست کم 6 موشک خبر دادند. در پی این عملیات آژیرهای هشدار در شهر حیفا به صدا در آمده. همچنین تصاویری از اصابت دست کم 1 فروند موشک به الجلیل منتشر شده. ساعتی پیش هم شبکه تلویزیونی العالم از پرواز هواپیماهای جنگی رژیم صهیونیستی در ارتفاع پایین در جنوب لبنان خبر داده. و اما در پی هشدار عبور از طریق تنگه هرمز طبق داده ردیابی کشتی ها علاوه بر نفتکش ها حدود 170 کشتی کانتینری در حوالی هرمز متوقف هستند و بنادر کشورهای حاشیه خلیج فارس تعطیل شدند. خبرگزاری بلومبرگ گزارش داده در پی اختلال در جریان انتقال، قیمت نفت دریای برنت به 82 دلار در هر بشکه رسیده. و ما با انتشار تصاویر انتقال اجساد نظامیان آمریکایی، رئیس جمهور این کشور هم به هلاکت نظامیان خود اعتراف کرد. ترامپ کشته شدن سه نظامی رو تایید و همچنین تأکید کرد که عملیات نظامی علیه ایران ممکنه چند هفته طول بکشه و این تلفات احتمالاً بیشتر میشه. افتخارات ایران افتخاراتی است که زنان و مردان این سرزمین اونا رو به وجود آوردن، زنان و مردانی که مشقشون آزادگی، راهشون عزت، سرافرازی و دستاوردشون شرافت و غرور بوده است. اتحاد نیرویی است که ملت‌ها را سربلند می‌کند و برای کشور استقلال می‌آورد. درود بر شما مردم همدل و غیور. وقتی ایرانیان کنار هم می ایستند، هیچ نیرویی نمی تواند آنها را بشکند. این نیرو از دل جامعه می جوشد، سدی در برابر باطل که هرگز نمی شکند، چون مردم مقاوم و بیدارند. خیلی ارادتمندیم، متشکرم از همراهیتون با صدای جمهوری اسلامی ایران. انشالله تا ثانیه‌های دیگر با همکاران خوبمون در واحد خبر، در استودیو خبر همراه خواهیم شد و خبرهای ساعت 8 رو به اتفاق خواهیم شنید. ساعت 8 بامداد، صدای جمهوری اسلامی ایران.